دیگران میجویم، اما به نان دوست انسان نمیامیز من حتی نشانی بود.
من در تو گم گشتم، مرا در خود صدا میزن تا پاسخم را بشنوی. اشوارسان دوست،
ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست. در آتش خزان شد خبوس شعر من، سردی مکن با این چنین آتش به جان دوست.
گفتی بخوان خواندم مگر چه گوش نسپردی، حالا که لالم خواستی از خود به خانه یوست.
ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای
صبح شما دوستان خوب شنونده رادیو سلامت به خیر باشه. انشالله آدینه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و تا پایان روز با انرژی هرچه تمامتر این روز تعطیل رو پشت سر بگذارید. حلقه گم شده عنوان برنامه ایست که خواهید شنید.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی. هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره گاهی.
حلقه گم شده،
با به نام خدا و سلام. از گروه خانواده رادیو سلامت با برنامه حلقه گم شده با شما هستیم. مخاطب ما در این برنامه شما همسران عزیز هستید. سامانه پیامکی ما 30102. منتظر شنیدن نظرها، دیدگاه های شما در خصوص این برنامه هستیم. با این موضوع با شما هستیم. با همسری که مدام قهر می کند، چه کنم؟ یا به عبارت دیگر چرا قهر میکنیم؟ مهمانان ما در این برنامه خانم دکتر فاطمه علیزادگانی، دکتر تخصصی روانشناسی و مشاور، و خانم دکتر روژان مظفری، دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگ هستند. خب دوستان خوبم، در خدمت مهمانانمون در استودیو هستیم و میتونیم آغاز کلام و عرض سلام داشته باشین خدمت دوستان بزرگوار. خانم دکتر علیزادگانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. با سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر ریاهی و همکار عزیزم خانم دکتر مظفری.
خانم دکتر مظفری عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاهی به شما، خدمت دوست و همکار عزیزم خانم دکتر علیزادگانی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه حلقه گم شده.
خیلی متشکرم از حضور هر دوستان بزرگوار. بحث قهر کردن از اون بحث هاییست که به نظر بنده تو حوزه زبانشناسی هم شاید جای تأمل داشته باشه. پس بنابراین اجازه میدید که من سوال اول رو به این شکل مطرح بکنم که اصلا قهر رو به چه معنا میگیرید در حوزه تخصصی خودتون؟ خانم دکتر علیزادگان از منظر روانشناسی قهر چیه؟
قهر معمولاً حالا از نظر ادبیاتی و ابیاتی که بخوایم تعریف کنیم به معنی سر و سنگین شدن، محل نذاشتن، تحویل نگرفتن، در موقعی که فرد احساس ناراحتی از طرف مقابل داره با یه رفتاری، حالا به صورت کلامی، چشمی، حرکات بدن، این ناراحتی خودش رو از اون فرد نشون میده که معمولا شاید برای عده این راه حل به اصطلاح انجام نشدن اون رفتار باشه برای طرف مقابل. بله. ولی میبینیم که نه، این قهر کردن به عنوان یک رفتار نامناسب و یک حل مسئله نامناسب برای مشکلات زوجین یا افراد هست که باید مورد بررسی قرار بگیره و اینکه چه مواقعی به چه علتی این قهر صورت گرفته و چرا افرادی با به جای اینکه صحبت کنن، به جای اینکه احساسات خودشون رو بروز بدن، قهر میکنن و محل نمیذارن به طرف مقابل. در واقع یک دوری، کنارگیری از اون مسئله یا بحث پیدا میشه. خب در واقع یه روشیه که اصلا مناسب برای ایجاد یک رابطه مناسب و شایسته نیست.
محسوب نمیشه. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر علیزادگانی. این بحث در واقع که در ارتباطات ما کدوم شکل از الگوهای ارتباطی سازنده و کدوم مخربن، بحث خیلی مهم و بنیادیه که من فکر می‌کنم در روابط همسران نقش خیلی مهمی ایفا می‌کنه. حالا در بخش بعدی از شما راجبه بستر شکل‌گیری این مدل رفتار در برخی از افراد خواهم پرسید، راجبه تأثیر این رفتار بر ارتباط زوجین و راهکارهای مهار. اما خدمت خانم دکتر روژان مظفری، جامعه شناس فرهنگ هستیم. خانم دکتر، وقتی بحث قهر به وجود میاد بیشتر انگار یه بستر اجتماعی داره، انگار یه الگویی که در برخی از جوامع یا خرده فرهنگ‌ها کاملا الگوی مطلوب به حساب میاد. اما الان خانم دکتر علیزادگانی گفتن که واقعا الگوی سازگاری برای حل مسئله نیست. یکم برای ما راجع به معنای قهر میگید.
اصولا قهر به عنوان یک رفتاریه که ریشه در هیجان منفی داره که اصولا با خشونت و عصبانیت همراهه. یعنی شما وقتی که از یک چیزی به شدت خشمگین و عصبانی هستین، وقتی که در جایگاه فرودست قدرتین بیشتر از قهر استفاده میکنید، یعنی نمیتونید جور دیگری، به شیوه دیگری قدرت خودتون رو بر شخصی که حالا باهاش در ارتباط هستید، میتونه دوست باشه، میتونه همکار باشه، میتونه همسر باشه، نمیتونید اعمال بکنید، میاید و از قهر استفاده میکنید و سعی میکنید که آن انتظارات، خواسته ها و توقعاتی که به هر دلیلی از طرف شخص مورد رابطه شما برآورده نمیشه، توسط قهر میخواید اون رو به دست بیارید. پس میشه یک رابطه نابرابر قدرت در یک ارتباط اجتماعی شما رو به سمت یک حرکت و یک رفتاری به نام قهر میتونه سوق بده، که این میتونه دلایل مختلف داشته باشه که حالا تو بخشای بعدی میگیم. و اینکه شما چقدر این شدت و ضعف داشته باشه این قهر، خیلی میتونه نشان دهنده جایگاه شما در رابطه باشه. اگه شما از این آدم‌هایی باشین که مدام قهر میکنن، نشون میده که جایگاه شما در اون رابطه یک جایگاه سست و ناپایداره و شخص طرف مقابلتون خیلی هم بهش توجه نمیکنه. بعد به عنوان آدم کثیر خشم یا مثلا مدام دارید قهر میکنید، خیلی هم دیگه به شما توجه نمیکنه. پس میتونیم بگیم که بله، قهر یک وضعیتیه که در اون فرد ارتباط عادی خودش رو با شخص یا افرادی که با اونها در رابطه است قطع میکنه یا کاهش میده، که معمولاً به هنگام برآورده نشدن انتظارات و توقعاتی که داره این اتفاق میفته، به دلیل اینکه طرف مقابلش رو مجبور و مجاب کنه که اون انتظارات و توقعات رو برآورده کنه.
خیلی متشکرم. حالا البته من دلم میخواست با توجه به اینکه حوزه شما جامعه شناسی فرهنگ مصادیقی توزیع ادبیات و رمان و اینها هم داریم بهش بپردازیم، شاید اصلا تو شعر ما تو حوزه عرفان خیلی به این مفهوم قهر به عنوان یک ابزاری برای فراخوانی مجدد برای تجدید روابط نگاه میشه. مثلا اون رو که میگه عاشقم بر لطف و بر قهرت بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. این نابرابری قدرت اگر وجود داشته باشه معکوسه، یعنی به نظر میاد از یه منشأ عشق ازلی و ابدی یه فراخوان داده میشه، اما یه وقتایی به شکل قهره. اینم یه مدل دیگه است. اون ربطی میتونه داشته باشه با اینکه ما میبینیم که خیلی افراد فکر میکنن قهر کردن کمکشون میکنه تو حل مسئله رایج شده تو جامعه؟
خب آره، ببینید خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، از آنجایی که فرهنگ یک امریست که ساری و جاریه و توسط مثلا هنجارها نرم و عرف به ما آموخته میشه. ما خیلی وقتا اینها رو کاملا فرهنگی میآموزیم. مثلا میگن که مثلا ما خیلی وقتا شنیدیم که میگن وقتی یک اتفاقی میفته بر نگرد همون لحظه، مثلا حاضر جواب بده، سکوت کن. یا بعد ما این سکوت رو متاسفانه در فرهنگ خودمون تبدیلش کردیم به قهر. احساس میکنیم که این سکوت کردن، این که مثلا ما نمیخوایم دعوا بشه، ما نمیخوایم حرفی زده بشه، قهر میکنیم.
درست.
در حالی که این اتفاق خیلی چیز تر میگم. حالا تو بخش بعدی چون من آماده کردم مثل مصادیق رو
بیشتر راجعش بحث
کنم. بله.
در واقع به نوعی هم شما الان اشاره کردید که ممکنه یه ارزش اخلاقی خوبی وجود داشته باشه که در رابطه بین دو نفر هنگامی که مثلا خشم بروز میکنه، سکوت به عنوان یک راهکار موقت بتونه کمک بکنه به دادن فرصت کافی برای راه حل بهتر، اما اشتباه گرفته میشه با قهر کردن. در واقع ما سری میزنیم به اتاق فرمان، در بخش بعدی راجع به بستر شکلگیری این رفتار به لحاظ روانشناختی و همینطور جامعه شناختی بیشتر از دو استاد محترم خواهیم پرسید.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیگاه باشیم، اگر که حلقه گمشده که ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
شنوندگان خوب رادیو سلامت و علاقمندان حلقه گم شده، در استودیو در خدمت خانم دکتر علیزادگانی از حوزه روانشناسی و خانم دکتر مظفری از حوزه جامعه شناسی فرهنگ هستیم. دو استاد بزرگوار تا اینجا برای ما توضیح دادن که مفهوم قهر و این پرسش اساسی برنامه ما که با همسری که مدام قهر میکند چه باید کرد، در چه حوزه معنایی از منظر روانشناسی و جامعه شناسی تعریف میشه، اما واقعا چه عواملی باعث میشن که این رفتار شکل بگیره و برخی افراد اصلا معروف باشن به افراد قهرقهرو؟ حالا اگه این تعبیر من درست به کار برده باشم در ادبیات، خانم دکتر علیزادگانی بفرمایید از در روانشناسی چرا برخی اینطوریه؟
ببینین، معمولا بچه‌هایی که از کودکی یاد نگرفتن که احساساتشون رو بروز بدن، قهر رو بهترین وسیله برای کنترل اوضاع و ابراز ناراحتیشون میگن. یه مثالی میزنم خدمتتون. مثلا بچه‌ای که یه نوع غذا رو دوست نداره و خب مادرم طبق معمول انواع غذا رو میپزه و بچه این غذا رو دوست نداره، میره و میگه که بازم حالا مثلا این لوبیا پلو، و قهر میکنه میره توی اتاق. خب بعد از یه مدتی خب بچه گرسنه است، مادر یا پدر دلشون میسوزه و میرن حالا چی دوست داری؟ چی میخوای برات بخرم؟ یا چی سفارش بدم؟ یا اونی که دوست داری براش میرن درست میکنن. بعد یکی دو ساعت بچه این غذا رو میخوره و به اون انتظار اون خواسته که میخواست رسید. در واقع یاد میگیره که میتونه دیگران یه نوع سوء استفاده عاطفی از دیگران داشته باشه. و همینطور یه نوع جلب توجه و دلجویی. بچه هایی که زود رنجترن و یا بچه هایی که خیلی کم صحبت میکنن، احساساتشون رو نمیتونن اونطور که باید و شاید بیان کنن، و یا این فرصت بهشون داده نشده.
درسته.
که بگن به مادر یا پدر که من مثلا این نوع غذا رو دوست ندارم، یا گفتگو بشه که حالا طور دیگه ای بپزن، یا روش هایی که مادر یا والدین ایجاد انگیزه بکنن برای اینکه حالا انواع غذا رو بچه بخوره. این بچه یاد میگیره که میتونه با قهر کردن، یعنی یه مدتی حالا کوتاه، حالا یک ساعت نیم ساعت فضا رو ترک کنه بره، و این احساس محبت رو از طرف دیگران که دنبالش بیان، نازش رو بکشن، ببوسنش، اشکالی نداره. که خب حالا در گذشته من یادمه که خب والدین انقدر چون تعداد بچه ها بیشتر بود توجه نمی کردن
همینطوره
به این خواسته بچه. غذایی که پخته بودن باید همه می خوردن، اگر هم کسی نمی خورد می گفتن همینه، یا باید بری نون خالی بخوری یا نون پنیر بخوری. اما الان می بینیم به دلیل اینکه تعداد بچه ها کمتره و خب والدین شاید خیلی دوست دارن که بچه هاشون از نظر تغذیه یا حالا جایی که میخواد بره یا لباسی که میخواد بخره، وسیله، هر چیزی که نیاز بچه هست، زود در مقابلش کوتاه میان و بچه قهری میکنه، یه مدتی میره تو اتاق حرف نمیزنه. بعد پدر مادر بعد یه مدتی میان و میگن باشه اشکال نداره، برو همون کاری که تو میخوای انجام بده. این بچه در بزرگی هم یاد میگیره که شاید این روش خیلی حل مسئله خوبیه، من قهر میکنم و بعد میتونم به اون خواسته خودم، انتظاری که دارم، اون چیزی که میل من هست برسم. پس این خیلی مهمه که ما بتونیم ارتباط مؤثر و زمینه رو آماده کنیم برای بیان احساسات بچه هامون، وقت بذاریم برای گفتگو، برای حرف زدن. و بچه ها به جای اینکه کوتاه ترین راه برای رسیدن به خواسته هاشون پیدا کنن، بتونن یه خود راه طولانی تر، خب یه خود سخته، چه والدین چه همسران، و به اون نتیجه‌ای که درست هست برسن.
درست.
نه اون چیزی که من دلم میخواد یا بچه دلش میخواد.
پس در واقع بستر شکل گیریش در اون تربیت خانوادگی، در اون مدل های در واقع تشویق مثبتی است که خواسته برای این رفتار وجود داشته و شرطی سازی مثبت در طول زمان این رفتار رو نهادینه کرده. متشکرم خانم دکتر، خیلی به زیبایی خانم دکتر علیزادگان این ریشه های در واقع رفتارهای این گونه رو در دوره کودکی شرح دادن. خانم دکتر مظفری، از عواملی که مد نظر شماست تو حوزه جامعه شناسی و فرهنگ، کدوم ها در بستر شکل گیری این رفتار قهر کردن ها در خانواده ممکنه موثرتر باشن؟
ببینید، یکی از چیزهایی که بسیار مهمه این که من در مورد این صحبت بکنم که قهر دو جنبه مثبت و منفی داره. مثبت اگه جایگزین انتخاب‌های عجولانه و برخوردهای هیجانی، یعنی ما تا یک واکنش هیجانی در برابر یک موضوع اگر بیاد و جایگزین این بشه، خب خیلی خوبه، ولی به صورت کوتاه مدت، یعنی نباید تبدیل به یک سکوت طولانی، قهر طولانی بشه. یک چیز کوتاه مدتی باشه که بخواد جایگزین اون رفتارهای هیجانی و رفتارهای ناگهانی بشه که یک عامل بسیار بزرگ برای ایجاد کدورت بین همسران میتونه باشه. چون مثلا ممکنه ما عصبانی که هستیم چیزهایی رو بگیم، حرفهایی رو بزنیم و ناخواسته طرف مقابلمون رو برنجونیم. من یک چیزی رو تو پرانتز اینجا تأکید بگم که در فرهنگ ما اشتباه جا افتاده که آدم ها وقتی عصبانی هستن خود واقعیشون رو بروز میدن و من میخوام بگم اصلا اینطور نیست. آره وقتی آدم عصبانیه اون چیزایی که نیست و میگه. نه میخوام بگم اصلا اینطور نیست. شما در لحظه عصبانیت به دلیل اینکه خودآگاه ذهنیتون کاملا کنار میره و با ناخودآگاهتون بیشتر ارتباط دارید، امکان اینکه حرفایی رو بزنید که اصلا بهش اعتقادی ندارین و چیزهایی رو بگین که اصلا در ذهن شما نیست خیلی زیاد خواهد بود. پس فکر نکنید آن چیزی که در عصبانیت گفته میشه دقیقاً درونیات و آن امور نهفته ای که در فرد
یعنی کلیشه غلط تو جامعه وجود داره که میگه من موقع عصبانیت
آره.
هر چی گفتم همون احتمالاً درست‌تر بوده، در صورتی که شما میفرمایید که موقع عصبانیت چون انسان یه بخشش از کار میفته دیگه.
بله دقیقاً.
به خاطر این ممکنه حرفایی بزنه که واقعا بخش به صورت کامل و تمام هرگز اونها رو نخواهد.
بله دقیقاً همینطوره. میخوام بگم که اگر بیاد جایگزین همچین رفتاری بشه پس قهر مثبته اگر کوتاه مدت باشه. شده. ولی میتونه منفی باشه اگر از روی انتقام، لجبازی، عدم گذشت و بخشش اتفاق بیفته. شما میبینید که یک سری آدمهایی که قهرهای طولانی میکنن، بعد قهرهای سختگیرانه دارن. یعنی چی؟ یعنی شما معذرت خواهی میکنید پذیرفته نمیشه، شما گل میخرید میبرید معذرت میخواید باز پذیرفته نمیشه، اون شخص میاد جلوی جمع مثلا، یکی از رفتارهایی که متاسفانه تقریبا داره تو این دوره و در این دوران اپیدمی میشه متاسفانه از نظر فرهنگی اینه که مثلا من برمیگردم میگم چون توی جمع به من بی احترامی کردی جلوی جمع هم باید از من معذرت خواهی بکنی. بعد مثلا شخص میاد با صدای بلند میگه آقای و خانم من از فلانی معذرت خواهی میکنم، که این یکی از چیزهای منفی است. یعنی من مامان یک مورد منفی
نه، باید رفتار اجتماعی نامطلوبه.
دقیقا من میخوام بگم
شکنجه است به نوعی.
به نوعی بله. اصلا شما میبینید که متاسفانه بعضی وقتها حالا توی مثلا سریال ها یا توی فیلم ها اینها یه جور رفتار مثبت اصلا تلقی میشه. میخوام بگم اینطور نیست. پس اگر از روی انتقام و لجبازی و عدم گذشت و بخشش باشه چیز درست نیست. چرا حالا این اتفاق میفته؟ وقتی که ما در خانواده هایی رشد میکنیم که یک طرف قضیه حالا پدر یا مادر بسیار سلطه‌گر بوده و یک طرف قضیه سلطه پذیر، یعنی هر آن چیزی که در خانواده اتفاق میافتاده، اگر قرار بوده جایی برن، اگر قرار بوده مهمانی بیاد و هر تصمیم دیگری توسط یک نفر از اون اعضا گرفته میشده، یعنی یک یا پدر یا مادر، و شخص طرف مقابل فقط مجبور بوده که پیروی بکنه و اگر نمی کرده اولین چیزی که باش مواجه می شده مثلا عتاب و خشم و اینها بوده و چون در برابر اون قدرت خاصی نداشته با قهر کردن سعی می کرده که ناراحتی خودش رو بروز بده. اگر این ناراحتی مثلا می رسید به اونجایی که مثلا من امشب ناراحتم از اینکه فامیل همسرم داره میاد پیشم قهر می کنم، من همسرم میاد میگه باشه دفعه بعد دعوتشون نمی کنم، بچه این رو می بینه و یاد می گیره که پس من اگر در آینده نتونستم با قدرت، با گفتگو، با صحبت کردن یا هر چیز دیگری آن چیزی که می خواهم به دست بیارم، پس قهر کردن بهترین گزینه می تونه باشه. بعد متاسفانه توی فرهنگ ما که من میتونم بگم یک فرهنگ عمومی است و یه حالا رفتار جهانی است، قهر خیلی وقتا با لجبازی همراه میشه.
درست.
من وقتی مثلا قهر میکنم و میخوام یه پیامی رو به طرف مقابلم انتقال بدم، میام و توی یک پروسه قرار میگیرم، توی یک فرایندی قرار میگیرم که نمیتونم خودم ازش بیرون بیام، نیاز دارم که یک نفر بیاد به من کمک بکنه و با اون قهر پایان بده.
بله.
بعد میبینید که طرف مقابلمون هم میگه نه خودش قهر کرده، خودش رو باید دوباره بیاد آشتی بکنه. یعنی یک سیکل معیوبی، بعد اون آدم مدام توی همون فرو میره، اون انرژی مدام خودش رو اذیت میکنه مدام، بعد میگه چرا نیومد با من آشتی کنه، چرا نیومد منو برگردونه. این باعث میشه که این لجبازی اتفاق بیفته. حالا تو بخش بعدی من در مورد این صحبت میکنم که قهر چطور میتونه یک زندگی مشترک رو برسونه به بنبست.
متشکرم. دقیقاً سوال پرسش در واقع هر دو کارشناس محترم در بخش بعد این خواهد بود که تاثیر این رفتار بر ارتباطشون چگونه است، چه از منظر روانشناسی میتونه چقدر تأثیر منفی و ویرانگر داشته باشه، چه از منظر جامعه شناسی و فرهنگ. خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری. با توجه به اونچه که تا اینجا گفته شد به نظر میرسه که به هر حال به هر دلیلی که شکل میگیره، چه آموزش دوره کودکی، چه الگوها و آداب و رسوم اجتماعی، این رفتاری که بهش میگن قهر کردن در خانواده و بین همسران رفتار مطلوبی نیست، اما آنچه که خانم دکتر مظفری بهش اشاره کردن شاید بهتر از برخی رفتارهای نامطلوب باشه. ما به لحاظ اخلاقی میگیم که اگر در واقع بخوای بین الاهم و فلاهم بکنی، بین دو رفتاری که یکی نامطلوب یکی نامطلوبتر انتخاب بکنی، مسلماً از واکنش های پرخاشگرانه ناشی از خشم خیلی بهتر قرار کردن. اما این به این معنا نیست که مطلوب باشد. این نکته رو میخوام فقط مرور بکنم که هر دو نامطلوبن، یکی بدیش از دیگری کمتر است. در واقع سری میزنیم تو فرمان، برمیگردیم به استودیو با این پرسش که چگونه بر روابط همسران تأثیر خواهد گذاشت این قهر کردن های مکرر. دوستان آرزو میکنم لحظات خوش و آرومی داشته باشید و همراهی با برنامه ما بتونه براتون مفید و سازنده باشه. برنامه‌ای که از گروه خانواده رادیو سلامت به عنوان حلقه گم شده تقدیم شما میشه و کمک میکنه که بتونید در رابطه خانوادگی، زناشویی و آن چیزی که به عنوان در واقع تعامل همسران مد نظرتون هست، راهکارهایی پیدا کنید برای پرسش‌ها و تعارض‌هایی که قبلا براتون مسئله ساز بوده. تا این لحظه پیرامون این که چرا قهر می‌کنیم و اینکه رفتار قهر کردن در رابطه زناشویی به چه معناست صحبت کردیم. بیشتر شکل‌گیری این رفتار از دوره کودکی تا اینجا در واقع واکاوی کردیم و در فرصت باقی مونده در خدمت دو کارشناس محترممون، خانم دکتر علیزادگانی از حوزه روانشناسی و خانم دکتر مظفری از حوزه جامعه شناسی فرهنگ، قصد داریم بپرسیم که این مدل رفتاری چه تأثیری بر روابط همسران خواهد گذاشت. ازتون خواهش میکنم اگه دوست داشتید بخشای پیشین رو بشنوید و الان در واقع شنونده ما شدید، به وبسایت رادیو سلامت مراجعه بفرمایید. خانم دکتر علیزادگانی با تشکر از در واقع توضیحات قبلی، الان به ما بگید که واقعا چقدر این قهر کردن ها روی روابط همسران تأثیر خواهد گذاشت و چگونه؟
خب ببینین، معمولا گفتیم قهر حالا به هر صورتی که باشه یک نوع خشم و عصبانیت فرد هست از یک موضوع یا یک مسئله یا رابطه که یک خود فریبکارانه است. یعنی فرد در واقع با اون قهر کردنش، اون سکوتش، اون کم محلیش، اون سنگین سر و سنگین شدنش به اصطلاح عامیانمون، یه مقدار خودش از اون مسئله و رابطه کنار میکشه که خب این تو رابطه اگر به کرار ادامه پیدا کنه سر هر مسئله که معمولا افرادی هم که زود رنجن میگن تا بهش میگیم اونجا اونور بشین، قهر میکنه، ناراحت میشه. حالا خب اون ناراحتیشا باید یه علتی داشته باشه، چون نتونسته بیان کنه، چون نتونسته علت ناراحتیشو بگه، حالا به دلیل اینکه شاید یاد نگرفته یا اینکه بعضی ها هم به صورت ارثی حتی میبینیم که میگن فلانی مثل مادر یا پدرشه که اونا هم همش قهر میکردن، شاید ژنی هم باشه چون در به اصطلاح
توانایی ارتباطی ممکن است
خوندیم یا یاد گرفت.